دو مرتبه این میخونم چون خیلی مهمه. زپستی برآمد به کوهی رسید، یکی بیکران جرف دریا بدید. بفرمود که از روم و از هندوان بیارند کار آزموده ردان. جالب اینه که در سنگ نوشته های هخامنشی همه جا هست که کدوم بخش این ساختمون رو کی ساخته، یعنی خلاف مصر رو که حکومت های اون زمان که بردگان رو می آوردن و یونانیان بردگان بسازن و کشته بشن و هیچ نامی ازشون برده نشه، این انبوه گلنوشته های ایرانی که اکنون در دانشگاه آمریکا هست، اینا همه در حقیقت سند کار استادکاران بوده که چقدر حقوق میگرفتن، چقدر گوشت میگرفتن، چقدر شراب میگرفتن و در برابر حقوقی که میگرفتن کار میکردن، خلاف جهان باستان که در یونان و مصر اینطور نبود. همه کشته میشدن از گرسنگی و پروایی اینو نداشتن، یعنی در حقیقت دولت ها پروایی، در حالی که در ایران به اینها حتی به زنان که دارای فرزند میشدن اینا مرخصی میدادن، یه مرخصی بیشتر از اون چیزی که امروز، دو برابر اون چیزی که امروز به زنان میدن، تا اینکه این بچه اندکی بزرگتر بشه که مادر بتونه بچه‌ش شیر بده و بعد بیاد به کار بپردازه. همه اینا در این الوا هست. گوشایند زن آب دریا دری، رسانند رودی به هر کشوری. چو بگشاد داننده از آب بند، یکی شهر فرمود بس سودمند. و هر پیشه‌ای کارگر خواستند، همه شهر ایران بیاراستند. به هر سو فرستاد بیمر سپاه، ز دشمن همی داشت گیتی نگاه. جهان از بداندیش بیبیم کرد، دل بدسگالان به دو نیم کرد.
پرسیدن که از پیامک‌های زیادی اومده که سوال کردن که کی تشریف میارید، دوباره اون شهرستان ها رو بفرمایید. تو نجف آباد پیامک زدن، از مشهد پیامک زدن.
مشهد روز 23 میرم و در یک سالونی که متعلق به دانشگاه شریعتی یا اون سالون شریعتی بپرسن، در اونجا من سخن میدونم. نجف آباد من زور ساعت 1 در اصفهان در یک مؤسسه به نام هشت بهشت که بودم، روز دوشنبه، یعنی شب یک شنبه که اینجا هستم.
بله.
بعد صبحش میرم به طرف اصفهان ساعت 1 بعد از ظهر در نکاخ هشت بهشت، مؤسسه به نام هشت بهشت سخنرانی دارم. ساعت 6 بعد از ظهر همون روز در نجف آباد سخنرانی دارم. روز سه‌شنبه در دانشگاه دولتی شهر کرد سخنرانی دارم.
گفتن که بوشهر تشریف نمیارید استاد؟
بوشهر من بارها رفتم و دیدن اون امواج آرام دریای پارس از بوشهر برای من خیلی خیلی رویایی و زیباست. منتها خب باید فرا خوانند من تا برم دیگه.
حتما این دعوتی است که حالا دوستی هم گفتن که
دعوت دوستانه یک ایرانی
باید دانشجو دعوت کنه، باید این کارو بکنه. و پرسیدن که به جای واژه عشق چه ما میتونیم بذاریم؟ این واژه عربی
عشق، نه عربی نیست، در قرآن کریم هم از این واژه نیامده. سهروردی در کتاباش میگه که این واژه ایرانیه، از گیاه عشقه گرفته شده. گیاه عشقه که دور چنار میپیچه میره میرو میرو بعد چنار رو خوش میکنه و خودش شکل چنار رو میگیره. این خاصیت عاشق معشوق هست که در هم اینقدر غرق میشن که شکل معشوق رو میگیره. اما با این حال خب چون با این نوشته شده ظاهرش عربی است. واژه درست عشق در زبان پهلوی هست دوشارم. دوش از ریشه زوش اوستایی گرفته شده، یعنی دوست داشتن. حتی واژه دوستم از این ریشه گرفته شده. دوشارم یعنی معشوق عشق. و دوشه چک در زبان پهلوی که در زبان فارسی شده دوشیزه، یعنی معشوق کوچولو، دوست داشتنی کوچولو. دوشارم واژه فارسی برابر با عشق.
سلام خدمت استاد جنیدی، گروس به چه معنی؟
گروس نامه. میبینید که در روس هم داریم و این نامه که دو بخش داره. یکی گر باید کوه باشه و اوس پسند بشه. من یک تحقیق مفصل پیرامون واژه نام کرمان کردم که اینجور مسائل در اونجا مطرح شده. پیشنهاد میکنم اون رو حالا دیگه میتونید در تارنمای بنیاد دانش آبور اون پژوهش در نام کرمان رو بخونید، یا اینکه از بنیاد بخواید براتون کپیشو بفرستن. این واژه‌ها بسیار کهن هستند که شایسته نگرش هستن و نباید به ظاهرش هم داوری بکنیم.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که تعدادی از تلفن‌های شما اومده، باز هم تلفن‌ها رو عرض میکنم و پیامک‌هایی که شما با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا ما زمان‌بندی بتونیم بکنیم و از استاد جنیدی بپرسیم. بعضی از دوستان شنوندم پیامک دارن که ما میتونیم رادیو فرهنگ رو، یعنی همین الان دارم من رادیو فرهنگ رو روی ماهواره 900 فرکانس 11900 میشنوم. از این طریق هم
اینو آروم‌تر بگید.
چشم. رادیو فرهنگ روی ماهواره 900 فرکانس 11900. چشم.
شاد باشید.
تلفن های برنامه 220-488-20-588-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558. و عرض میکنم خدمت شما استاد، من حالا اینجا شما باید ادامه داستان رو میفرمودید، منتها بعضی از پیامک ها اومده گفتن که ما میخوایم با بنیاد نیشابور تماس میگیریم اما جواب نمیدن. از چه ساعتی باید تماس بگیرن؟ تا
از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 7:30 شب مداوم هست. حتما صبح زودتر تماس گرفتم که چون یک جای اداری نیست و از ساعت 9:30 تا 8 شب یعنی 11 ساعت کار، خب ایجاب میکنه که اندکی استراحت هم باشه. صبح های خورده دیرتر 9:30 یه رو به 10 باز میشه تا ساعت 8:30 شب مداوم هستم.
پیامک های اومده گفت پرسیدن که غیر حضوری ما میتونیم شاهنامه استاد رو تهیه کنیم بگیریم.
بله، چطور تلفن بزنم بنیاد نشور براشون میفرستم
و حالا اینا دنباله همه چون کنار همی بوشتم و تلفون های بنیاد نیشابور پرسیدم. من عرض میکنم خدمت شما تماس بگیرید با بنیاد نیشابور. سوالاتی اگر در این زمینه دارید در مورد نمایشگاه یا در مورد آثاری که استاد جنیدی چاپ کردن تألیف کردند به شما اطلاع خواهند داد و با بنیاد ارتباط داشته باشید، میتونید شاهنامه ویرایش استاد جنیدی رو هم تایید بفرمایید. عرض میکنم شما تلفن بنیاد 88-96-38-89 جان چیزی میخواد
درست. من اینطور میگم 889-63-88-89
آره جوی هستش هم بهتر.
6 تقسیم بر 3 2 میشه 2 تا 889 این سو اون سو.
من سختم شد حالا هم 88
نه ببخشید من شماره دیگر رو گفتم 88-96-27-84
88
اشتباه کردم من.
96
27
27
84
84. پس نه اون اشتباه اون شماره نیست.
اون شماره نیست.
88 96 27 84 یا همون 889 62 784. اون شماره نگه چون مزاحمه کسی دیگه ای میشید. ببخشید منم اشتباه کردم، اون کاغذ دارم، من کاغذ داشتم اینجا یادم نمونده بود دیگه، ببخشید. خب استاد ادامه داستان بده.
پادشاهی داراب یعنی کوروش و کوروشیان یعنی با کمبوجیه اینجا به پایان میرسه. پس از اون دارا یعنی داریوشیان، تمام داستان داریوش و فرزندانش تحت عنوان دارا، دارای دارایان اومده که در متون پهلوی هم همواره همین دارای دارایان یاد شده ازشون. و این مسائلی که میبینیم در موقع نشستن پادشاه بر تخت معمولا هست که پادشاهان میشینن و سپاس خدایی میکنن و در حقیقت مردم رو وعده میدن به زندگی خوب و با کردارهای خوب پادشاهی، در اینجا میبینیم نیست. یعنی درست همون چیزایی است که داریوش خودش در سنگ نوشته هاش آورده، بسیار تند. و تمام اون کسانی رو هم که اگر بیاد داشته باشید، دو سه هفته پیش شنونده گرامی از ما پرسید که شما چطور از داریوش به نام دیکتاتور یاد بکنید، من گفتم از نوشته های خود داریوش بخونید. تمام بزرگان ایران رو میگرفت، یک چشمشون در میورد، زبانشون در میورد، یک دستشون رو قطع میکرد به سالن، به ستون کاخ خودشون تا بمیرن. خودش همه رو همینطور گفته. اون ستونی که روبروی داریوش ایستادن در سنگ نوشته بی ستون، اونا همه بزرگان ایران هستن که همه به همین ترتیب کشته شدن. و جالب اینه که در شاهنامه همه جا آغاز پادشاهی با مهر و داده، میبینیم که در شاهنامه برای داریوش اینطور نیامده. عیناً اینه، یکی مرد و تیز، دارا و تند، شده با زبان و دلش تیغ کند. چو بنشست برگاه گفته سران، سرفراز گردان و گنداوران، کسی کوز فرمان من بگذرد، سرش را همی تن به سر نشمرد. اگر هیچ تاوندر آرد به دل، به شمشیر باشم برا دلگسل. نخواهم که باشد مرا رهنمای، منم رهنمای و منم دلگشای. زگیتی خور و بخش و پیمان مراست، بزرگی و شاهی و فرمان مراست. دبیر خردمند را پیش خواند، زهر در فراوان سخنها براند. به هر سو که بود شاه و خودکامهی، بفرمود چون خنجری نامه، یعنی بزرگان ایران اینا. که هر کوز رای و زفرمان من به پیچت، ببیند سرفشان من. سرفشان یعنی شمشیر، شمشیر من که سرها رو رو هوا میرشونه. همه گوش یک سر به فرمان نهید، اگر جان سپارید و گر جان دهید. داریوش یک در حقیقت سازمانی در پادشاهی خودش به وجود آورد، یعنی یک گروهی کردن جانوسپار، کسانی که جانسپار شاه بودند و نگهبان شاه بودند. و بعد یک گروهی که شدن جاندار یا جانده، یک کسانی که نه جاندار نگهبانان او بودند و جانوسپارها کسانی بودند که فرمان او رو در سرتاسر کشور اجرا کنند. و تعداد شمار این سپاهیان هم معین بود، هر وقتی یکی از اینا کشته می‌شد، کسی دیگه که داوطلب بود به جای اون میمد. این کم کم جانوسپار که جانوسپاره و جاندار تبدیل شد به جاندارم در واژه فرانسوی و با همین هیئت فرانسویش برگشت به ایران. این دو گروه رو خود داریوش تشکیل داده بود. فرستاده آمد زهر کشوری، زهر نامداری و هر مهتری، همه پاک با هدیه و باج و ساو، نه پی بود با او کسی را نه تاب. یکی شارسان کرد زرنوش نام، به اهواز گشتند از او شادکام. این نام زرنوش که میگه همون کاخ شاهنشاهان هخامنشی که در خوزستان الان در شوش خراب، البته اعظم اونا رو که پیشمن فرانسوی به باد داد و برد، ولی خب هنوزم مونده چیزایی که باستان شناسان ما مشغول هستن، کاخ بزرگی در اونجا هنوز باقی مونده. من اگر بخوام وارد این داستان بشم، داستان اسکندره، الان وارد بشم؟
بله بله.
یا نه یا
شما مونده اینو شروع میکنیم، ادامه شو در هفته آینده با امید خدا خواهیم داشت.
چنان بود که روزی فرستاده‌ای سخنگو و بینا و آزاده‌ای ز نزدیک دارا بیامد به روم. کجا باش خواهد ز آباد بوم. ببینید این روم، یعنی اروپا از نظر ایران همواره روم بوده. حتی در داستان‌های زمان قاجاری هم ساخته شده، مثلا امیر ارسلان، که امیر ارسلان رومی، یعنی مال غرب ایران بوده. نزدیک دارا بیامد به روم، کجا باش خواهد ز آباد بوم. به پیش سکندر بگفتان سخون، غمین شد سکندر ز باج کهون. بدو گفت رو پیش دارا بگوی، که از باج ما شد کنون رنگ و بوی. سکندر سپه را سر آسر بخوام، گذشته سخون پیش ایشان بران. چون این گفت که از گردش آسمان، نیابد گذر مرد نیکی گمان. مرا روی گیتی بباید سپرد، بدو نیک چندی بباید شمرد. شما را بباید کنون ساختن، دل از بوم آرام پرداختن. به شبگیر برخاست از روم قو، ز شهر و ز درگاه سالار نو. چو بشنید دارا که لشکر ز روم، به جنبید آمد بدین مرز و بوم. مرزو فهمد این داروش سوم ها، یعنی دارای دارایان در شاهنامه تمام زمان داریوشیان رو میگیره، از داریوش اول تا داریوش سوم. چو بشنید دارا که لشکر ز روم، به جنبید آمد بدین مرز و بوم. برفتن ز استخر چندان سپاه، که از نیزه بر باد بستند راه. همی داشت از پارس آهنگ روم، که از ایران گذارد بدان مرز و بوم. سکندر چو بشنید کامد سپاه، پذیره شدن را به پیمود راه. میان دو لشکر دو فرسنگ ماند، پسانگه گران مایگان را بخواند. که من چون فرستاده‌ای پیش اوی، شوم برگرایم کم و بیش اوی. یعنی اسکندر گفته که من همانند یک فرستاده میرم. البته این داستان افسوده است، اما گفتار خود فردوسی، یعنی پیشتر افسوده شده پس از به هم ریختن و اخلال در کار هخامنشیان، که همه عدد گناه اسکندر و یونانیان بود. دیگه در اون زمان ها این داستان افسوده شده، وگرنه ما میدونیم که اسکندر به عنوان فرستاده به ایران نیامده. ببردند بالای زرین ستام، به زین اندرون تیغ زرین نیام. سواری ده از رومیان برگزید، که دانند هر گونه گفت و شنید. چه آمد به نزدیک دارا فراز، پیاده شد و برد پیشش نماز. جهاندار دارا مرو را بخواند، بپرسید و بر زیرگاهش نشاند. همه نامداران فرو ماندند، برو در نهان آفرین خواندند. ز دیدار و آن فر و فرهنگ اوی، ز بالا و از شاخ و آهنگ اوی. همه این چیزاست که افسودگان همون زمان اینا رو افسودند، وگرنه چهره اسکندر چنین نمی نماید، اون چهره که ازش باقی مونده. همون گه چو بنشست بر پای خواست، پیام سکندر بیا راست راست. نخست آفرین کرد بر شهریار، که جاوید با داسر تاجدار. سکندر چنین گفت که نیکنام، بگیتی به هر جای گستر بکام. مرا آرزو نیست با شاه جنگ. این موضوع که با شاه جنگ، یونانیان در نوشتهاشون همه جا از پادشاهان هخامنشی به نام شاه بزرگ یاد کردن، یعنی قبول داشتن که او شاه بزرگه، او شاه شاهان است. مرا آرزو نیست با شاه جنگ، نه بر بوم ایران گرفتم درنگ. برانم که گرد زمین اندکی، بگردم ببینم جهان را یکی. یعنی یک بار دور جهان بگردم. همین راستی خواهم و نیکویی، به ویژه که سالار ایران تویی. اگر خاک داری تو از من دریغ، نشاید سپردن هوا را چون میغ. یعنی اگر نگذاری که من از رو خاک ایران برم، من نمیتونم که مانند ابر از رو آسمون برم. تلفظ درست دریق و میق. اگر خاک داری تو از من دریق، نشاید سپردن هوا را چون میق. چون این با سپاه آمدی پیش من، ناگاهی از رای کمبیش و من. تو رزماوری با تو رزماورم، از این بوم بی رزم بر نگذرم. گزین کن یکی روزگار نبرد، بر این باش از این آرزو برمگرد. چو دارا بدیدان دل و رای او، سخن گفتن و فر و بالای او، بدو گفت نام و نژاد تو چیست، که بر فر و شاخت نشان کیست. افزاینده ایرانی اینو نوشته، چون کیان در حقیقت شاهان ایرانی هستند و اسکندر نشان کی نداشته. ز اندازه کهتران برتری، من ایدون گمانم که اسکندری. بدین فر و بالا و گفتار و چهر، مگر تخت را پروریدد سپهر. یعنی سپهر تو را برای تخت و پادشاهی پرورش داد. چون این داد پاسخ که این کس نکرد، نه در آشتی یو نه اندر نبرد. نگویندگان بردرش کمترند، که بر تارک بخردان افسرند. کجا خود پیام وارد از خیشتن، چون اون شهریاری سر انجمن میگه هیچ کدوم از پادشاهان تا حالا این کار نکردن. گوینده هم بردر او هست، فراوانن، اونا میتونن بیان، میتونستن بیان صحبت کنن، که برای چی خودش بیاد. پیامم سپهبد بدین گونه داد، بگفتم به شاه آنچه او کرد یاد. چنان خورده شد مجلس آراستن، می و رود و رامشگران خواستن. بارها اینو من گفتم که ایرانیان در هنگام خوراک چون ستایش یزدان میکردن و سکوت میکردن، زیر لب آرام آرام ستایش یزدان میکردن و داده های خداوند رو، بنابراین در این زمان می نمی نوشیدن، چون که در هنگامه نوشیدن می سخن میشه و فرخی میاد و خنده و شادمانی میاد و این گناه بود از اندیشه ایرانیان، چون نان خورده میشد با ستایش یزدان همراه باشه. چنان خورده شد مجلس ها راستند، می و رود و رامشگران خواستند. سکندر چو خوردی می خوشگوار، نهادی سبک جام را بر کنار، یعنی کنار خودش می‌داشت. چون این تا می و جام چندی بگشت، نهان نهادن از اندازه اندر گذشت. دهنده بیامد به دارا، بگفت که رومی شد امروز با جام جفت. بفرمود تا زو بپرسند شاه، که جام نبید از چه داری نگاه. به تو گفت ساقی که ای شیر فش، چه داری همی جام زرین بکش. کنار خود دور داشتی. سکندر چون این داد پاسخ که جام فرستاده را باشد ای نیک نام. گرایین ایران جز این است و راه، ببر جام زرین سوی گنج شاه. بخندید از آیین او شهریار، یکی جام پرگوهر شاهوار. بفرمود تا بر کفش برنهند، چی سرخ یاقوت بر سر نهند. همان در زمان باشخواهان روم، کجا رفته بودند از آن مرز و بوم، کسانی که رفته بودند باش بخوان، زخانه بدان بزرگاه آمدن، خرامان به نزدیک شاه آمدن. من گمانم تا اینجا بس باشه که شما
تلفن های شما عزیزان آماده هستش، استاد پاسخ خواهند داد و سوالات پیامک های شما. من یه تعدادی از پیامک ها رو پاسخ شما رو استاد در بین صحبت هاشون دادن، مثلا در مورد کوروش گفتن اسم او و حالا در مورد داریوش، اینا همه پیامک ها پاسخ گفته شده. اگر من نمیگم به خاطر اینکه پاسختون رو حتما شنیدی. بعضی از سوالات هم سوالات تکراری هستش، اما من لازم میدونم بعضی از اوقات این سوالات رو بخونم و از استاد بپرسم. سلام، آیا پادشاهانی مثل جمشید، کیومرس واقعا وجود داشتند؟ خواهش میکنم از استاد جنیدی بپرسید. با سپاس از برنامه‌تون. و یه پیامک دیگه هم پرسیدند آیا شاهنامه تاریخ است یا افسانه؟
شاهنامه برترین تاریخ جهانه و بر قسمت آغازین که اروپایی ها گمون بردن، اینم مثل کتابای یونانی از اسطوره و دروغ و میتوخت برخوردار هست، چنین نیست. سرگذشته در حقیقت حرکت بشر در جهان و پیدایی دانش ها و کوشش بشر برای ساختن جهان بهتر، همه اینا در همون بخش های نخستین اومده، از جمله مثلا جمشید یا کیومرس. کیومرس در اوستا هست گای مریتا، یعنی جان میرا، یعنی پیدایی جان در جهان. و این هیچ تاریخی در جهان نیست که اینقدر گستره داشته باشه، فقط این تاریخ ایران هست، برای اینکه اروپایی‌ها تاریخی ندارن. کهن‌ترین تاریخشون تاریخ یونانه که به 2800 سال پیش برمیگرده، ولی ایرانیان پیدایی جان در جهان رو در نظر داشتن و در شاهنامه آوردن. جمشید در اوستا، در اوستا یمخ شعت، یمه یعنی همزاد، شهتا یعنی درخشش، همزاد درخشش که شد جمشید. این دوران تابندگی زندگی آریاییانه که دست پیدا کردن به دارو و پزشکی و هنر و ساختمانسازی و کشتی و گذشتن از آبها، از رودها، تندی گرفتن، شتاب گرفتن و به آسمان نگریستن و در حقیقت برج‌های آسمانی رو شناختن و حرکت خورشید رو در میان اینها شمردن، به نوروز رسیدن، به گاه شماری و سالماری، تمام اینها در زمان جمشیده. البته جمشید یه شخص نبوده، دوره ایست که بعداً در شاهنامه با یک نام معین شده، همینطور کیومرث، همینطور هوشنگ تو دوران خانه‌سازی بشره، همونطور تهمورث که دوران رام کردن جانوران باشه.
نه. با سلام خدمت استاد ارجمند، استاد جنیدی، با تشکر از برنامه بسیار ارزشمندتان. من از روستای ارجمند فیروزکو به شما پیام میدهم. پدر من و پدر بزرگ من که که در روستا زندگی میکنند، برای مهمانها و در شب نشینها شاهنامه خوانی میکنند و من شاهنامه خوانی را در محضر این دو آموختم. خلیل ارجمندی.
شاد باشید خلیل ارجمندی و روستای ارجمند ارجمند باد. پدران، پدر بزرگان در حقیقت حامل پیام نیاکان هستند برای فرزندان. در زمان گذشته تا 50-60 سال پیش همه همین کار میکردن. متاسفانه با آمدن این تلویزیون و رادیو این کار فراموش شد. خاندان شما که این کار میکنن، درود بر اونها. این کار در البته غرب ایران و در بختیاری لرستان اینها که زیاد هست هنوز ادامه داره.
ساعتها درود خدمت استاد جنیدی و همکارشون و هدایتی. از جناب استاد بپرسم که با توجه به اینکه در شاهنامه فردوسی صراحتاً به تاریخ پایان سرش شاهنامه اشاره شده که میتونه مبنای مناسبی برای برگزاری جشن‌های هزاره سرش شاهنامه باشه، چرا از تاریخ گمانه‌زنی شده که معادل 25 اسفند ماه برای تولد فردوسی بزرگ استفاده شده؟ گلشن هستم از شوشتر.
درود بر شما. تاریخ پایان یافتن شاهنامه درست سال 400 خورشیدیه که اگر هجری است که اگر اونو به خورشیدی برگردونه میشه 388. در سال 1388 سال هزاره شاهنامه بود. ما در بنیاد نیشابور این گرامی داشت و داشتیم و شاهنامه ما هم خوشبختانه با همون همراه شد. منتها بعضی از سازمان ها فکر می‌کنن که اگر یونسکو بپذیره یا نپذیره خیلی مهمه. اینو کوشش زیادی کردن تا یونسکو هم بپذیره، یه سال دیرتر یعنی سال 89 رو گرفتن و اکنون هم یه جشنهایی برگزار میشه. دور نیست، بالاخره حالا همیشه سال شاهنامه است، همیشه روز و زمان ما با شاهنامه باشه. مهم نیست یونسکو بپذیره یا نپذیره، از دیدگاه من هیچ اهمیت نداره. این مهم اینه که ایرانیان با شاهنامه زندگی بکنن. تاریخ تولد فردوسی هم روشن نیست. اینی که 25 اردیبهشت گرفتن، این همینطور برای بزرگداشت فردوسی است، از چند سال پیش گرفتن.
نه. پیامکی داریم استاد جنیدی، گفتن که سایت قطع هستش، سایت بنیاد نیشابور قطع هستش.
نه، سایت قطع شده بود، الان هست با www.bunyad.ir.ir گرفته میشه. شما اگه برید تو گوگل بنیاد نیش عبور حتی فارسی هم بنویسید بهتون میده. نه سایت الان روان هست.
و تلفن بعدی رو بشنویم چون سوالا در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست. آدرس بورس اینا رو من عرض می‌کنم و تلفن‌های بنیاد نشابو. تلفن بعدی رو بشنویم.
با درود بر استاد جنیدی و گوینده گرامی برنامه، از استاد خواهش می‌کنم در زمینه زیرخاکی به دست آمده و پیوند اونها با شاهنامه برای ما سخن بگن. سپاسگزارم. کیانا.
درود بر کیانا، خوشان روزی که این لوازمی که الان از زیر خاک بیرون میاد اون زمان در دست ایرانیان بود و مرتبا همسایگان بی فرهنگ ما هی ریختند و این کشور را خراب کردند، هی نیاکان ما ساختند، باز دوباره ویران شد، باز ساختند و خب اینا همه تایید میکنه گذشته پرشکوه ماست که ما رو که همراه با شاهنامه هست. به زودی کتاب داستان ایران هم دیگه به دستون، چون دیگه واقعا داره مراحل آخر رو طی میکنه، اون وقت شگفتی کیانا بیشتر میشه از اینکه ببینه که گفتارهای شاهنامه چقدر با خرد و فرهنگ و با حقیقت تاریخی شگفت‌انگیزی همراه هست.
عرض میکنم خدمتون، غرفه نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور در نمایشگاه.
ببخشید آقای یعنی این غرفه به نام نشر بخ نیست، البته توش نشر بخ نمیشتن اما
بنیاد فردوسی.
بنیاد فردوسی
برد. و عرض میکنم بس براتون، اگر میخواین بنیاد فردوسی نام غرفه هستش که غرفه نشر بلخ هم اونجاست، یعنی انتشار کتاب های نشر بلخ هم اونجاست، وابسته به بنیاد نیشابور هستش. چقدر سختش کردن این دوستان ما در ارشاد که قرفه برای بنیاد نیشابور، فکر میکنم حق استاد بوده که این همه ما پیچش ندیم. بنیاد فردوسی نه قرفه نشر بلخ. بگذاریم، عرض میکنم براتون هر اگه تشریف بردید نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که واقع در مصلای تهران هست که میدونم کتاب دوستان زیاد میرن تو این روزها، در شبستان طبقه دوم بازار جهانی کتاب، بس شبستان طبقه دوم بازار جهانی کتاب بخش بین الملل غرفه بنیاد فردوسی، بعد اونجا میتونید شاهنامه های استاد رو تایید فرمایید. سخنرانی باز هم دارید در روز
نه دیگه تموم شد. چون من
آن داری چه هفته دیگه شما
به همه شهرستان ها برم
و عرض میکنم خدمتون تلفون خودکار قلم بیارین که تلفون بنیاد نیشابور رو در بخش بعدی خدمتون عرض خواهم کرد.
سلام خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه، خواستم بپرسم تعداد دقیق ابیات شاهنامه چقدر هست و ابیات افزوده که استاد در آوردن دقیقا چند بیت بوده؟ با تشکر.
درود بر شما. ما هنوز این تعداد از رایانه یعنی از کامپیوتر نگرفتیم، حالا در آینده این کار رو خواهیم کرد، هنوز نمیتونم جواب بدم.
و تلفن های نه تلفن بنیاد نیشابور عرض میکنم که 88 96 27 84.
از ساعت 9:30 ببخشید،
از ساعت 9:30 زودتر زنگ نزنید چون کسی جواب نمیده. بس 88 96 27 84. هر سوالی هم اگر دارید میخواید با استاد صحبت کنید، ارتباط بگیرید، میتونید آدرس رو با آدرس بنیاد نیشابور رو بگیرید و برید اونجا. دوستان پذیرای شما هستن، فضای خیلی گرم و صمیمی و خوبی داره، حتما تشریف ببرید.
سلام خدمت آقای هدایتی عزیز و استاد جنیدی. میخواستم بگم هر وقت که صدای استاد جنیدی رو میشنوم واقعا دلگرم میشم، چون توی کشور ما همچنین استادهایی هستن و همچنین آدم های دلسوزی که این فرهنگ رو به این خوبی میشناسن و پاسبان این فرهنگ هستن. و میخواستم سوال کنم از استاد که ورود آریایی ها به فلات ایران حدودا چند هزار سال قبل بوده. خیلی ممنون و آرزو دارم که استاد به استان لرستان هم یه سفر داشته باشند. بالانی هستم از ازمه.
درود بر ازمه، درود بر لرستان. پاسداران فرهنگ ایران تنها نباید یک گروه معدودی در پایتخت باشن، پاسداران فرهنگ ایران باید تو هم باشی، همه روستاییان ما، همه کسانی که با مهر ایران در دوردست‌ها زندگی میکنن، همه با مهرشون ایران رو پاسداری بکنن. و اما این که آریایان کی به ایران اومدن، این یک دروغی است که اروپاییان برای ما تراشیدن، چون ما وقتی که اومدن 2800 سال بیشتر سابقه نداشتن. وقتی که آثار 4000 ساله، 5000 ساله، 7000 ساله، 10000 ساله در اینجا دیدن، یک در حقیقت بازتابی در وجود اونا به وجود اومد و خودشون حقیر دونستن در برابر ایران. اولا به تاراج ذخایر معنوی ما که هزاران سال مونده بود اینا پرداختند و همه رو بیشترش رو از ایران بردن به موزه های خودشون. ثانیا که دروغی بافتن که اینجا یک اقوام با فرهنگی بودن که آریاییان اومدن اینا رو همه رو کشتن و نام خودشون رو به اینجا دادن. این چنین دروغ رو نباید پذیرفت. این سرزمین گرامی ایران از آغاز از آن نیاکان ما بوده، همواره اینجا بودن. کتاب های باستانی ما همه همین رو میگن، هیچ مهاجرتی از جای دیگه به اینجا رخ نداده. مطمئن باشید، دل قوی دارید، پشت گرم بدارید.
خواستم این سوال بکنم که برنامه آقای جنیدی برای اشتهار کیه، در چه تاریخی هست؟ مرسی خدا.
درود بر شما. برای من سه روز معین کرده بودن، سه تا نیم ساعت که من خواهش کردم نمیتونم، یک روز برای من بگذارید. چهارشنبه بعد از ظهر خواهد بود، فقط یک روزه و یکی از سالن‌های شهرداری اشتهار هست، روز چهارشنبه بعد از ظهر.
درود بر شما. سوالی از استاد داشتم. من پسری دارم که اسمشو به افتخار سردار ایرانی، سردار پرافتخار ایرانی سورنا گذاشتم. در مورد تلفظش میخواستم سوال کنم، چون من گهگوداری میشم، سورنا تلفظ میشه، سورنا هم تلفظ میشه، میخواستم تلفظ رو درستش رو ببینم. با تشکر، ابراهیمی هستم از تهران.
درود بر شما. سورنا نام تلفظ درستشه و نام ایرانی برای فرزندتون خجسته باد.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم برنامه و عرض سلام خدمت افتخار ایرانی ها استاد جنیدی. بنده زادگاه هم نهاوند، خواستم بزرگواری بفرمان در ارتباط با بچه تسمیه نهاوند و کلمه بیستون و سی. این سه تا سوال رو داشتم بزرگواری بفرمان. سی به معنای برای، بچه تسمیه شون چی هست؟ خیلی متشکرم از برنامه زیبایشون.
درود بر شما، شاد باشید. بیستون در حقیقت بغستان بوده و کم کم تبدیل شده به بیستون، برای که میبینی اون کوه عظیم رو نمیشه با ستون و بیستون ازش یاد کرد، ولی حرکته. سی یک برایی که در زبان زبانهای غربی ایران در زبان لوری الان باقی مونده، حرکت زبان رو نشون میده. من در مسافرت اولی که به زیارت تاجیکستان رفتم دیدم که کسی به من که ایستاده بودم یک جایی به من گفت اوسون، اوسون شو، و یعنی به اون طرف برو. من دیدم که این رو در لرستان در میگن ایسه، ایسه اوسه، یعنی اینجا اونجا. و بعد همین ایسه، ایسه لرستان در فرانسه شده ایسی، یعنی اینجا. میبینید که زبان چطور حرکت میکنه در مرزهای آریایی. سو بوده در زبان فارسی، امروز باید بگیم میگیم این سو آن سو، در تاجیکستان شد اوسون ایسون، و در شوشتر و در لرستان شد ایسه، و در زبان فرانسه شد ایسی، ایسی یعنی اینجا. ببینید که چطور حرکت میکنه. و اما نهاوندم که با پسوند وند هست، من پیشنهاد میکنم که اون گفتاری که درباره واژه کرمان، نام کرمان گفتم، اون رو نوشتم، اون رو بخونم. من در اون بعد از کوشش بسیار ثابت کردم که با اینکه کرمان رو میگم که مثلا جایگاه کرم، اما این درست نیست و کرمان هست میهن کوهستانی. ببینید که واژه چقدر معنیش تغییر پیدا کرده در مورد نهاوند همینطور.
سپاسگزارم استاد جنیدی، خدا قوت،
شاد باشید.
دست شما درد نکنه. عرض میکنم همکاران من در برنامه امشب تهیه کننده آقای صداقت بود، صدا برداران آقای احمدی و حیدری، هماهنگی برنامه آقای حسین طهماسبی، ارتباطات آقای چگنی زاده و باقری، هماهنگی پخش آقایان میرقاسمی و ابراهیم. من هم حمید رضا هدایتی را سپاسگزارم از شما مردمان ایران که برنامه ما رو شنیدید. شب بر همگی شما خوش و خرم.